چارلز داروین، بزرگترین طبیعیدان دنیا، کلکسیونر کشتی چسب ها، ارکیده ها و سوسک ها، شیفته کتاب های جین آستین، تعقیبگر روباه ها و یکی از طرفداران پر و پا قرص پیاده روی بود. قدم زدن های روزانه داروین نه تنها در زندگیش که در پیشبرد نظراتش نیز نقش مهمی داشت. پیاده روی های او ارزش فکری منحصر به فرد رؤیا پردازی در ورزش را نمایان می سازند. ورزش کردن مفاهیم را از نو سازماندهی و درک و فهم را احیا می کند. جاده شنی داروین را در یکی از روزهای معمولی زندگیش در داون هاوس در کنت تصور کنید. دارد روی جاده شنی راه می رود و انگشتان دستش را حرکت می دهد. عصایش ضرباهنگ آرامی روی سنگریزه ها دارد. همراهش توله شکاری سفید رنگی به اسم پالی است. پالی هم مثل خود داروین اندکی نفس نفس می زند. حاشیه جاده شنی را درختان بلوطی پوشانده که تنه بسیاریشان خزه بسته است. شاخه درختان هم مثل مهره های کمر داروین کمی قرچ و قروچ می کنند. مسافر خمیده پشت این سفر روزانه از مسیر تفکرش لذت می برد. از جاده شنی که مسیری مستطیلی شکل و ناهموار به دور درختزاری از درختان گردو و قان و مندارچه و درختان زغالخته و بوته های خاص است. هر از چند گاه بریگ هایی که کنار جاده روی هم تلمبار شده اند لگدی می زند. و این یعنی نشانه پیچی دیگر. چارلز داروین پیامبر یا غیبگوی سودایی نبود که حقایق متعالی را مثل قرصی با عرق افسنتین بالا بیندازد. او از آن آدمهای کاری سرشار از خلاقیت بود. کنجکاو، هوشیار و بردبار. داروین همچنین مردی با برنامه روزمره مطلقاً ثابت بود. ویژگی که به اندازه ویژگی‌های پیشین اهمیت دارد. در سال 1846 به رابرت فیتزروی، کاپیتان کشتی مشهور HMS بیگل نوشت برنامه روزانه من مثل یک ساعت دقیق پیش می رود و در هر زمان دقیقاً روی همان نقطه‌ای قرار دارم که باید باشم. خانواده داروین هر روز شاهد همان ضرباهنگ کاری، تفریحی و مکاتبه‌ای همیشگی بودند. و داروین هر روز در میانه کار با ده ها هزار کشتی چسب که در این مورد هیچ کس به اندازه من از کشتی چسب متنفر نیست و رسیدگی به نامه هایی که تعدادشان از کشتی چسب ها هم بیشتر بود پیاده رویش قضا نمی شد. کله سحر بیدار می شد و یک دور جاده شنی را طی می کرد. ظهر هم همین کار را تکرار می کرد و از پیاده روی کوتاه با ذهنی از پا افتاده لذت می برد و بعد برای نهار و مطالعه به خانه باز می گشت. داروین که زندگیش به مطالعه سخت پوستان و رسیدگی به مکاتبات می گذشت و تحرک چندانی نداشت، بیشتر از بسیاری از مردم امروز راه می رفت. و تازه علی‌رغم ناخوشی هایی که مرتب به سراغش می آمد پیاده روی می کرد و گاه پیاده روی هایش به تهوع‌های شدید منتهی می شد که شاید نشانه های عفونت انگلی از نیش سنزارب در آرژانتین یا بیماری رایج‌تری از دستگاه گوارش مثل دیورتیکولیت بود. داروین که پیشتر سفرهای دور و درازی به خارج کشور کرده و بعدتر با همان انرژی سابق به کار پژوهش پرداخته بود، به مسلولی که دیگر باید بازنشسته شود شباهتی نداشت. اما واقعاً بیمار بود و اضطراب و نگرانی هم اغلب وضعیتش را بدتر می کرد. ولی داروین حتی در 60 و چند سالگی هم هر روز پیاده روی می کرد. چه هوا آفتابی بود و چه شدیداً باران می بارید که البته خودش آنقدر عادی از آنها حرف می زد که انگار بین این دو هوا هیچ فرقی نمی گذاشت. پیاده روی برای داروین ورزشی دائمی بود. از دید او پیاده روی چیزی میان سرگرمی و نوعی شیفتگی غریب بود. او در زندگی نامه خود نوشتش اشاره می کند که حتی در دوران کودکی نیز مسافتهای طولانی را برای خودش قدم می زده است. او می نویسد وقتی پسر بچه بودم علاقه شدیدی به تنها راه رفتن داشتم. برای تبعیدان جوان پیاده روی فقط شیوهی برای رسیدن از خانه به مدرسه نبود، بلکه فرصتی بود تا بدون آنکه چیزی رشته افکارش را بگسلد تعمق کند. یک روز عصر که داشت از کناری برج و باروهای قدیمی شروزبری رد می شد، پایش لغزید و 2-3 متری پایین افتاد. ندیده بود که دیواره قسمتی از برج ریخته است. در این مورد فقط می نویسد، اغلب در افکارم غرق می شدم. در سال 1826 که مرد جوانی شده بود، با دوستانش سفری پیاده به شمال ولز رفتند و کوله به پشت روزانه 48 کیلومتر راه می رفتند. کم کم تحلیل رفتن سلامتی داروین مانع از آن شد که کوه نوردی کند. آخرین سفر زمین شناختیش را وقتی انجام داد که 32 ساله بود و برای مشاهده مناظر یخچالی در ولز به آنجا رفته بود. اما درست تا آخرین روزهای عمرش دست از پیاده روی بر نداشت. پسرش فرانسیس به یاد می آورد که پدرش در هفته های آخر عمرش دچار حمله سر دردناکی شد و این هم موقعی بود که پیرمرد در حال پیاده روی بود. به تأکید فرانسیس توجه کنید. با زحمت خودش را به خانه رساند و این آخرین باری بود که توانست بر جاده شنی محبوبش قدم بگذارد. برای داروین صرف نظر کردن از گشت زدن دور درختزار چیز کمی نبود. پرسش: داروین روزانه اغلب غیر از بالا رفتن از پله‌ها و قدم زدن‌های عصبی در اتاقش حدود 2-3 کیلومتر پیاده روی می کرد. شما امروز چقدر پیاده روی کردید؟ خیال پردازی های پیاده روندگان. چرا پیاده روی اینقدر برای داروین اهمیت داشت؟ فقط به دلیل تندرستی و تناسب اندامش نبود که راه می رفت. هرچند او هم مثل باقی مردم عصر ویکتوریا علاقه وافری به هواخوری داشت. پیاده روی های او به دلیل خشم یک پدر از سر و صدای زندگی خانوادگی هم نبود. اتفاقا برعکس، داروین از آن پدران خوش اخلاق و سرزنده بود. این پیاده روی ها صرفا به دلیل عشق داروین به طبیعت هم نبود. هرچند ظاهرا عشق او به طبیعت شور و شوقی همیشگی بود. دقت کنید چطور نفرتش را از لندن ابراز می کند. لندن جای کثیف و مشمئز کننده و پردودی است که آدم در آن از بخش اعظم بهترین لذات زندگی محروم می شود. پیاده روی های داروین صرفاً برای از سر پراندن انفیه‌ای که روزانه از راه بینی بالا می کشید هم نبود. به دوست گیاه شناسش جی دی هوکر شکوه کرده بود که بدون انفیه کرخت و احمق و افسرده است. پیاده روی های داروین در واقع ورزش تعمق بود، نوعی تأمل و تفکر در حال حرکت. همین تفکر در حال پیاده روی پژوهش های علمی او را غنی ساخت و کنجکاوی سیری ناپذیرش را ارضا کرد. پسرش با زبان سادهش نوشته که این پیاده روی ها برای داروین حکم تفکر جدی را داشت. اصطلاحی که فرانسیس به کار برده نوعی حالت انتزاعی به هنگام راه رفتن را به ما القا می کند. اما توصیف خود داروین درباره ذهن از کار افتاده به هنگام پیاده روی چیزی خلاقانه تر را به ما القا می کند. متخصصان مغز و اعصاب معتقدند که ورزش می تواند مشوق نوآوری و قدرت حل مسائل باشد. نه به این دلیل که به ما کمک می کند با انرژی بیشتری مطالعه کنیم، بلکه به این دلیل که به ذهنمان فرصت می دهد تا استراحت کند و اطلاعات و استدلالاتی را که خورده هضم کند. پژوهشگران این حالت را با اصطلاح هایپوفرونتالیتی موقت توصیف می کنند. قشر جلوی پیشانی که به ساخت مفاهیم و قوانین کلی کمک می کند از کار باز می ایستد و بخش‌های حرکتی و حسی مغز به کار می افتند. این همان چیزی است که میتوان خیال پردازی پیاده رونده نامید. دیواره های ذهن که سرگرم کنترل قدم برداشتن پاها و تکان دادن دست ها هستند فرو میریزند و ایده ها و تصوراتی که پیشتر از هم جدا بودند آزادانه با هم ادغام میشوند. آنچه روانکاو عصب‌شناس و رمان نویسی به نام کایلی لد جریان آزاد ایده‌ها و تکانه‌های جدید و الک نشده می‌نامد. این دقیقاً همان چیزی بود که دانشمند دورانسازی مثل داروین نیاز داشت تا بتواند نظریه جدیدی از گونه‌ها ارائه دهد که مشخصه بارز آن تغییر دائمی و از پیش تعیین نشده‌ای بود. پاگذاشتن روی عقاید جزمی. واژه انواع که امروزه تا این حد با نام داروین گره خورده است، سرنخی برای پی بردن به اهمیت فکری خیال پردازی اوست. واژه انواع برای مردم عصر ویکتوریا حاکی از چیزی کمال یافته و جاودانی بود. واژه انواع یا اسپیسیز ترجمه لاتین واژه یونانی است به معنی ایده، الگو و صورت. افلاطون صور را واقعیت حقیقی می دانست، واقعی تر از مواد فیزیکی. ارسطو هم مثل افلاطون صور را تغییر ناپذیر و ساکن می دید. چیزی که در میانه جریان و تنوع جهان همچنان وجود دارد. انواع جانداران آخرین گواه این مدعا بودند. نسل‌ها زاده می‌شوند و می‌میرند، اما صور و اشکال نرمتنان، روباهان و آدمیان همونطور که بود می‌ماند. انواع همچنین واجد چیزی بودند که یونانیان تلوس می‌نامیدند، یعنی هدف نهایی. هر ایدوس یا نوع هدف نهایی، مقصود و غایت داشت. متفکران مسیحی این ایده ها را از یونانیان گرفتند و تا قرن 19 بر بسیاری از متفکران در غرب تأثیر گذاشتند. فیلسوف آمریکایی جان دیویی در صحبت‌هایی که در سال 1909 درباره داروین داشت، این دیدگاه مرسوم را توصیف کرد. از حرکت معمول هوای روزانه گرفته تا تکرار یک نواخت فصول و بازگشت نامتوازن زمان کاشت و برداشت دانه ها تا گستره شاهانه آسمان ها و عقل فکور، ناب و تغییر ناپذیر ماوراء طبیعت همه در جهت تحقق پیوستی اهدافند. سادهش این می شود که پیش از داروین وقتی می گفتند نوع منظورشان چیزی بدیهی، مطلق، کامل و جاودانی بود. در کتاب‌های درسی، مراسم عبادی کلیسا و مکالمات رسمی فرض بر این بود. تا یه قرن‌ها نظریه طبیعت تغییر ناپذیر خودش تغییر ناپذیر شد که نتیجه عادات دراز مدت و وجود و نهادهایی چون واتیکان و کلیسای انگلستان و اصل جزمی حقیقت افشا شده بود. داروین هم مثل تعدادی از متفکران پیش از خود و هم عصر خود کم کم به این فکر افتاد که واقعیت چیز دیگری است. البته او هم به هیچ وجه از نظریه‌اش اطمینان 100% نداشت. اعتماد به نفسش ذره ذره بیشتر شد. مثلا به یادداشت ژوئیه سال 1837 او که بالای طرحی که از درخت تکامل کشیده نوشته توجه کنید و ببینید در آن چه حس تردیدی پنهان است. به نظرم این طور است. نگرانی هایی که داروین در مورد افراطی بودن عقایدش داشت باعث شد کم کم به تپش قلب دچار شود. نظریه‌اش نه فقط عموم مردم که خود داروین را هم به چالش می کشید. او در سال 1844 به دوستی نوشت از نظریه تکامل تقریباً مطمئنم، ولی مثل این میماند که دارم به قتلی اعتراف میکنم. یعنی هنوز بخشی از وجودش از جهانبینی قدیمی دست نکشیده بود. تأملاتی که داروین در جریان پیاده‌روی‌هایش داشت به او اجازه داد تا این ایده‌های نیندیشیده را به لرزه درآورد و آن قطعیت اشتباه در مورد کمال بشری را که بیش از 20 قرن بر افکار تسلط داشت از بین ببرد. بدیهی است که چنین مهمی مستلزم پژوهش‌های طاقت فرسا و استدلالات دقیق بود. نمی شود نیندیشیده اصول و اعتقادات 2000 ساله را از اعتبار ساقط کرد. اما پیاده‌روی های روزانه داروین روی جاده شنی در ترکیب با انرژی ذهنی و کنجکاویش فرصتی برای مقاومت در برابر ذهنیت صلب و متحجرانه بود. فرصتی بود تا به ماهیچه های روانیش نرمش و کششی دهد. زندگی نام نویس داروین جنت براون می نویسد که این پیاده روی ها منبع خاص اطمینان او بود از اینکه نظریه‌اش درست است. البته همه مثل داروین عاشق پیمودن راه‌های پرپیچ و خم و پرگل و شل نیستند. همه هم یک جاده روستایی بی سر و ته دم خانه‌شان ندارند تا هر وقت هوس کردند با خیال راحت در آن قدم بزنند. برف و تند باد یا حرارت سوزان نیمه های تابستان می تواند تومار هرچه خیال پردازی و رویای شیرین را بپیچد. ولی اگر فقط صحبت از پیاده روی یا آهسته دویدن باشد، اندک زمان دویدن روی تردمیل بهتر از هیچ چیز است. شاعری به نام دیوید مورلی که اغلب در پیاده روی، گشت زنی، شنا و کوهنوردی شعر می سراید، به زیبایی این مفهوم را بیان می کند. او می نویسد ویلیام وردزورث وقتی روی مسیر شنپوش باغچه‌اش قدم می زد شعر می سرود. اگر وردزورث می تواند با رفتن از این سر حیات به آن سر حیات شعر بسراید، ما هم حتما می توانیم از تأمل یا رؤیا پردازی شیرین روی تردمیل یا در حین پیاده روی لذت ببریم. نکته مهم این است که هایپوفرونتالیتی را در جدول زمانبندی شغلی و خانگی من بگنجانیم. راه رفتن روی دستگاهی ثابت در باشگاه نزدیک خانه یا گاراژ من بهتر از مدام نشستن است. آنهایی هم که در شهرند می توانند به جای آسانسور از پله ها بالا بروند. نه تنها تمرین ورزشی سخت‌تری است، بلکه فرصت خوبی است تا بدون مزاحمت دیگران تنها باشند. پیشنهاد، اگر در مورد مشکلی به بن‌بست خورده اید، به جای آنکه در زمان استراحتتان یک فنجان قهوه یا چای بنوشید، بروید پیاده روی. قدم زدن می تواند خیلی بیشتر از ساکن نشستن آرامش بخش و مفید واقع شود. هوشیاری حیوانات. چرا به جای ورزش های دیگر پیاده روی را پیشنهاد می کنم؟ چون به استثناء پیاده روی یا قدم رو برای بیشتر ورزش ها به یک عالم محاسبات تاکتیکی نیاز دارید. اصلاً آن تأملاتی که گفتم تا حدی از آن جهت به ذهن می رسند که راه رفتن تقلای زیادی نمی طلبد. کمی عرق می ریزید ولی مغز دخالت چندانی در آن ندارد. داروین خودش متوجه این مسئله شد. عاشق اسب سواری بود اما این ورزش آنقدرها عادی و سبک نبود که حال و هوایش را خوب کند. فرانسیس می نویسد، می گفت اسب سواری بیشتر از پیاده روی مانع فکر کردن می شود. اجبار برای رسیدگی به اسب آنقدر ذهنش را مشغول می کرد که مانع از هر گونه تفکر جدی می شد. تامی اسب اخته و آرام داروین آفت تفکر بود. تمام شد و رفت. حالان که پیاده روی در جاده شنی شیوهی برای بازندیشی در مورد مسائل بود. دویدن هم همین تأثیر را دارد. قدم رو رفتن برای ویکتوریایی هایی مثل داروین ورزش آشنایی نبود. ولی امروزه برای میلیون ها نفر فرصتی است برای خیال پردازی و رؤیاهای شیرین. مثلا هاروکی موراکامی نویسنده و دونده ثابت دو ماراتون که بعدتر درباره‌اش صحبت می‌کنیم در کتابش با عنوان از دو که حرف می‌زنم از چه حرف می‌زنم خلأ روانیش را این چنین توصیف می‌کند: می‌دوم تا به خلأ دست یابم. ولی همانطور که احتمالاً حدس می‌زنید آن افکار سرگردان گاه به گاه به درون این خلأ می‌خزند. ذهن آدمیزاد نمیتواند مکانی کاملا خالی باشد. انسانها آنقدر قوی یا باثبات نیستند که بتوانند در خلأ تاب بیاورند. منظورم این است که آن نوع افکار و ایده هایی که موقع دویدن به سراغ عواطفم میآیند تابع آن خلأ هستند. افکار و ایده هایی که محتوایی ندارند و فقط افکاری تصادفی اند که دور آن خلأ جمع میشوند. این توصیف کلاسیک هایپوفرونتالیتی موقت است. تأملی شخصی و در حرکت که موراکامی را آرام و خلاق نگاه می دارد. پیاده روی و قدم زدن سبب تأمل بیشتر می شوند و امکانی برای من فراهم می سازند تا درباره آنچه در اطراف من است تعمق کنیم. اسب سواری باعث می شد داروین سریع از جایی به جایی دیگر برسد. از کشتی لنگر انداخته HMS بیگل به جنگلی در خشکی، یا وقتی سوار تامی بود و البته نه به همان سرعت، از داون هاوس به مناظر دره‌های کنت. و این اسب سواری هم بسته به اینکه سریع یا آرام براند، مثل دوچرخ سواری یا ماشین سواری، هیجان انگیز یا آرامش بخش بود. ولی داروین وقتی میخواست بیستد و به منظره توجه کند راه میرفت. به شعف آلمانه او در جزیره سانتیاگو در ساحل آفریقا توجه کنید. هیچ کس مثل شخصی که عاشق تاریخ طبیعی باشد نمیتواند لذت گشت زدن زیر دانه های درخت کاکائو در بیشه ای آکنده از درختان موز و زمین های کشت قهوه و بیشمار گل های وحشی را تصور کند. و این جزیره که کلی چیزها به من آموخته و لذات سرشاری برایم به ارمغان آورده، معمولی ترین جاییست که میتوان در اینجا مشاهده کرد. همانطور که از گفته های داروین برمی آید، رؤیاها و خیال پردازی های روزانه میتوانند حالتی شهودی نیز داشته باشند و این خودش ارزشمند است. این یکی از همان نکاتی است که مد نظر داروین بوده است. ما موجوداتی هستیم که در محیط و با محیط تکامل می‌یابیم و حواس و مهارت‌های حرکتی ما وقتی در هوشیارترین حالتند که از جهان قابل لمس و زنده تأثیر می‌گیرند و بر آن تأثیر می‌گذارند. ما بر دنیا اثر می‌گذاریم و دنیا بر ما. ما در این ضرب‌آهنگ‌ها رضایت خاطر را جستجو می‌کنیم و آن را می‌یابیم. وقتی خودمان را، جسممان را درگیر موقعیت‌های تغییر یافته و در حال تغییر می‌کنیم، در واقع هستی‌مان را کمی پررنگ می‌کنیم. دیوی می‌نویسد: از این راه طرح‌های زندگی بست می‌یابند و غنی می‌شوند. رضایت خاطر فوق‌العاده بیشتر و عمیق‌تر می‌شود. همین هوشیاری حیوانی نقطه مشترک زندگی داروین با زندگی جاندارانی بود که مطالعه‌شان می‌کرد. فرانسیس می نویسد: یادم می آید که با چه ظرافتی گلی را که دوست داشت لمس می کرد. همان تحسین و شگفتی نگاه کودک را می توانستی در نگاهش ببینی. در جاده شنی بچه سنجاب ها به سر و کولش می پریدند و مادرشان از شاخی بالایی درخت سر و صدا می کرد. سوسک ها از دیگر جانوران مورد علاقه‌اش بودند و او با دست سوسک هایی را که روی جاده شنی راه می رفتند بر می داشت. روباهی را در حال خفتن در بیگ وودز می دید. روباه حیرت زده به او زل می زد و بعد پا به فرار می گذاشت. این تأملات برای طبیعیدان شهیر فقط جنبه سرگرمی نداشت، بلکه انس و الفتی نزدیک با دنیای متنوع و در حال تغییر بود. آنچه دیویی تنوع و کثرت رویدادها و تجربیات می نامد. تأملات و رؤیاها در محیطی پویا، شکوفا و آرام آرام درک می شوند. منظور این نیست که هر ورزشی باید نوعی ماجراجویی در دشت و صحرا و محیطهای روستایی باشد، بلکه این است که ما آدم‌های شهری در شهرهای کثیف و مشمئز کننده و پردود هم پا داریم. منظور این است که ورزش فقط حس خلاقیت را تقویت نمی کند، بلکه می تواند قدرت خلاقیت به ما ببخشد. ورزش رؤیاهای روزانه را با محرک‌های آشنا و سرعتی که می توان به بهترین شکل آن را مزه مزه کرد در هم می آمیزد. مثلا همه کسانی که سالهاست با ماشین از خیابانهای محلهشان گذشته اند، بعد از یک پیاده روی طولانی در این خیابانها از مشاهده شگفتیهایی که معمولاً پشت فرمان و در ساعات شلوغ روز نادیده میمانند تعجب میکنند. همین امروز که بچه ها را به مدرسه رساندم و از مدرسه برگرداندم، این تصاویر را دیدم. سنجاقکی که بی حرکت روی شاخه درخت گلابی برای خودش آفتاب می گرفت. صفوفی از مورچگان که در راستای جدول خیابانی در حومه شهر پشت سر هم حرکت می کردند و روی تنه درخت گیلاسی نزدیک مغازه لباسهای پشمی اجتماع می کردند. هندسه دایره‌وار تار عنکبوتی روی بند رخت که پیچیدگیش باعث می‌شد خط صاف تناب رخت بیش از اندازه ساده به نظر برسد. اگر روی فرمان دوچرخه خم شده و چشممان فقط به جلو باشد، نمی توانیم از این تأملات و رؤیاهای روزانه لذت وافی ببریم. چه برسد به موقعی که داریم با سرعت 80 کیلومتر در ساعت می رانیم و شیشه ماشین هم بین ما و محیط بیرون فاصله انداخته است. پیشنهاد: گشتی در محله، دانشگاه یا محل کارتان بزنید و سعی کنید دست کم 3 ویژگی جالب توجه بیابید. مثلا معماری نوآورانه، غرایبی در گیاهانی عجیب یا معماهای زمین شناختی. تنهایی: آیا برای آنکه رؤیاهای روزانه را تجربه کنیم، باید تنهایی ورزش کنیم؟ داروین هم قطعاً مردم گریز نبود. از قدم زدن با همسرش اما، البته وقتی که قدرت بدنی اما و هوای مساعد امکانی فراهم می کرد، کلی لذت می برد. گاهی هم پیاده روی را با چاشنی مکالمه علمی لذت بخش می کرد. برخی از استادان دانشگاه کمبریج داروین را به دلیل پیاده روی هایش با پروفسور هنسلو، مردی که با هنسلو قدم می زند، می نامیدند. به بیان دیگر، لازم نیست ورزش حتما جامعه گریزانه باشد. با این حال، تنهایی بخش اصلی رؤیا پردازی روزانه است. دست کم وقتی بیرون از خانه پیاده روی یا قدم رو می رویم. برای آنکه از ترکیب تأملات روزانه و محرک هایی که ما را سر ذوق می آورند حسابی لذت ببریم، باید از عواملی که موجب حواس پرتی اند اجتناب کنیم. حتی اگر یکی از این عوامل هم صحبتی خوب باشد. یکی از عواملی که بیشتر از معاشرت رو در رو مخل تمرکز و توجه است، همان چیزی است که زمان داروین اصلاً وجود نداشت. وسایل مدرن ارتباط از راه دور و فناوری‌ها و سرگرمی‌ها. امروزه بسیاری از پیاده‌ها مبتلا به چیزی هستند که پژوهشگران نابینایی به دلیل بی‌اعتنایی می‌نامند. گوشی‌هایمان که به آیپاد متصل شده و چشمانمان که به صفحه تلفن همراه یا تبلت است خوب کار می‌کنند، اما آنچه را درست جلوی رویمان هست لزوماً نمی‌بینیم و نمی‌شنویم. نابینایی به دلیل بی‌اعتنایی می‌تواند خطرناک باشد. کافیست به افزایش نرخ مرگ و میر پیاده‌ها که اخیراً در ایالات متحده آمریکا ثبت شده نگاهی بیندازید. بیشتر قربانی هایی را که قطار زیر کرده هدفون به گوششان بوده است. هنوز عصب شناسان سازوکار مغز را در این گونه موارد درست درک نکردند. اما به طور قطع حواس پرتی نقش مهمی در این کوته بینی و بیتوجهی به اطراف دارد. مغز محرک ها را دریافت و پردازش می کند. اما توییتر یا تاینی تمپ ها ذهن آگاه را به خودشان مشغول کردند. البته اینها را نمیگویم که دوچار اضطراب‌های اخلاقی شویم یا مثل فناوری ستیزها آه و ناله راه بیندازیم. در همین حد که دیدی معقولانه تر پیدا کنیم خوب است. هرچقدر هم که در حین این مشغولیت‌ها به طور منظم به راه یا جاده چشم بیندازیم، باز هم حواس آشفته من حفره‌های بزرگی خواهد داشت. حفره‌های آنقدر بزرگ که یک قطار میتواند از درونشان رد شود. تارهای عنکبوت، گلهای آبی لوبلیا و کنجکاوی‌های معمول دیگر برای عرض اندام فرصتی پیدا نمی‌کنند. پیشنهاد: سعی کنید موقع راه رفتن هدفون به گوش نزنید و تلفن همراهتان هم یا خاموش کنید یا در جیب یا کیفتان بگذارید. اگر مثل من ناخودآگاه با تلفنی که در جیب دارید ور می روید یا آن را در دست می گیرید، تسلیم این وسوسه نشوید که آن را بیرون بیاورید. با این حال، آنهایی که روی تردمیل پیاده روی می کنند و از وقت نهارشان یا از وقت آزادشان بعد از آن که بچه ها را خواباندند استفاده می کنند تا کمی راه بروند، می توانند هدفونی گوششان بگذارند و واقعا لذت ببرند. درست است که خیال پردازی در سکوت می تواند فوق‌العاده لذت بخش و مفید باشد. اما خیال پردازی های روزانه وقتی شکوفا می شوند که اندک محرکی ذهن را قلقلک دهد. روشن است که روی تردمیل بازخوردهای لمسی به حداقل میزان ممکن می رسد. اما موسیقی، کتاب صوتی و پادکست می توانند جلسه ورزشی من را خاطر انگیزتر و هیجان آورتر کنند. قطاری هم نیست که نگران باشیم زیرمان کند. پیاده در تعطیلات. هدف این است که از مزایای ساده ورزشی آگاه شویم و بیاد آوریم کاری که می‌کنیم فقط برای سفت کردن عضلات ران و ساق پا نیست. داریم ذهنمان را هم کمی شل و راحت می‌کنیم و در این حالت موضوعات جالبی برای فکر کردن به آن می‌دهیم. به این شیوه ورزش می‌تواند فرصت استراحتی برای فاصله گرفتن از محدودیت‌های معمول روزمره باشد. درست است که ما چارلز داروین نیستیم، ولی هر کدام کشتی چسب‌های خودمان را داریم. وظایفی که نیازمند تفکر و برنامه‌ریزی دائمی و سفت و سخت هستند. محاسبات جداول داده‌ها در رایانه، درس خواندن برای امتحان، اهداف فروش یا سازماندهی مدیریت خانه و خانواده. مشکل ما معمولاً نداشتن تمرکز نیست، بلکه نداشتن آرامش ذهنی حاصل از تأملات و رؤیاهای روزانه است. فرصتی برای نرم کردن ذهن معمولاً خشکمان تا به آن اجازه دهیم به دنبال نوآوری باشد. به عبارت دیگر، ورزش کردن میتواند عادتی باشد که عادتی دیگر را از سرمان میاندازد. راهی برای آن که گرد و غبار روزمرگی ذهنیمان را مرتب بتکانیم. بنابراین پیاده روی های داروین یادآور لذت ورزش های سبکی مثل پیاده روی و قدم رو است. اما ما را به یاد نظم و ترتیب و تلاش لازم برای اینکه این ورزش ها را درست انجام دهیم نیز می اندازد تا همین تلاش های معمول و پیش پا افتاده بدنی تأثیر روانیشان را بگذارند. به بیان دیگر رؤیا پردازی روزانه دستاوردی اکتسابی است، نه نعمتی خدا دادی. اگر همین ورزش های معمولی بدون عواملی که حواسمان را پرت می کنند انجام شوند، واقعا می توانند تأثیری استثنایی داشته باشند. یعنی چیزی باشند مثل رهایی روزانه از رخوت و باورهای کاذب.